رو واسه این آقا کنار گذاشتیم، اما در این حال فکر میکنیم که متهم اصلی این ماجرا جامعه ورزشی و به خصوص فوتبال ایرانه. خب بی تعارف، بدون رو دروایسی و خورده برده باید بگیم که خیلی از آقایون فوتبالیست ایرانی تو زندگیاشون این شهله‌ها بودن، هستن و خواهند بود. خیلی از این عزیزان اهل بخیه هستن، ولی تا جایی که تو حریم زندگی شخصی خودشونن و کسی رو به سرنوشت شهلا و لاله دوچار نکردن، فقط به خودشون مربوطه و خودشون. اما وقتی شهلا به خاطر عشق این آقا پای چوبه دار میره یا لاله اونطوری سلاخی میشه چی؟ و یه سوال دیگه، میدونیم که یه تعداد زیادی از مردم شب اعدام شهلا رو تا صبح دم از در زندان اوین بودن، بلکه از خانواده داغدار و محترم لاله رضایت بگیرن. حتی بازیگرایی مثل مریلا زارعی سرمای اوین رو به جون خریدن تا بلکه بتونن شهلا جاهد رو به زندگی برگردونن. اما چرا هیچ کس اون شب محض رضای خدا حتی یک نفر از این خانها و سالارها و دلالهای ورزشی و فوتبالی رو ندید که بیاد جلوی اون مادر عزادار پهلوانانه زانو بزنه و ازش بخواد که به حرمت اشکایی که در فراق دختر از دست رفتش ریخته از جون این زن وحشت زده بگذره؟ اون شب علی آقاها، ناصرخانها، آقا فیروزا، حاج حسینا، علی آبادیا، سعید لوها و بقیه آفتابلگنهای ورزش ایران کجا بودن تا رسوایی رو که یه نفر از خانواده خودشون به بار آورده بود تا حدودی جبران کنن؟ آقایون درگیر کدوم معامله ورزشی، کدوم تبانی، کدوم ترانسفر بازیکن، کدوم زد و بند، کدوم فحاشی و مهمتر از همه کدوم خیانت به لاله هایی بودن که یه طرفش یه شهلای دیگه قرار گرفته بود؟ میدونید اگه همچین تلاشی میکردید و رضایت مادر و فرزندان لاله رو میگرفتید و شهلا زنده میمون، چه محبت و عشق و مردونگی رو توی جامعه پمپاژ میکردید؟ آقایون متاسفانه اون شب شما نبودید. میدونید نماینده جامعه ورزش ایران اون شب پای چوبه دار توی حیات اوین کی بود؟ نمیدونید؟ ما بهتون میگیم. نماینده شما اون شب نامردترین مرد روی زمین بود که حتی خجالت کشید توی چشمای دومین مقتول خودش نگاه کنه و کسی چه میدونه، شاید دعا میکرد برادر لاله زودتر صندلی رو از زیر پای شهلا بکشه و اون زن رقص مرگ رو آغاز کنه تا نکنه یه وقت لباش به گفتن رازی باز بشه که افتضاح جامعه ورزشی ایران رو از اینیم که هست برملاتر کنه. کامران ملک مطیعی عزیز سلام، شبت بخیر، البته روزت بخیر، در خدمت.
درود بر تو فرشید عزیز، خیلی خوشحالم که همیشه تعدیگش برای ما میذاری.
در خدمت هست.
قربان تو. من از یک خبر شروع کنم که بعد یک سری از این خبرهایی که افشاگران هست رو خدمتش تو و شنونده ها تقدیم بکنم. خانه ای که توش پدرخوانده فیلم برداری شد برای بار اول و البته شاید دوم در نیویورک، ایالت نیویورک آمریکا، چند روز پیش به مبلغ 3 میلیون دلار به فروش رسید. این خونه 8 اتاق خواب داشت و 4 تا دستشویی حمام که خب سالها بازدیدکننده ها میرفتن. چند روز پیش 3 میلیون دلار به فروش رسید. اما این خبر باعث شد که راجع به آلپاچینو بخوایم صحبت بکنیم. آلپاچینو اعلام کرده که فرانسیس فورد کاپولا قصد داشته اونو اوایل فیلمبرداری از کار اخراج بکنه و با پادرمیانی مارلون براندو بوده که کارش تونسته ادامه بده تا وقتی که به صحنه فیلمبرداری رستوران میرسه، صحنه بسیار پر هیجان و کاپولا اونجا خود آروم میشه و اجازه میده که آلپاچینو کارشو ادامه بده. اما در سینما باز خیلی ها هستن که خودشون رو افشا میکنن. مثلا از نمونه هایی که میتونم بگم، آنتونی کوئین در کتاب خاطرات خودش نوشته وقتی از زور بیکاری در یک بندر منتظر بوده که بره روی کشتی ماهیگیری ژاپنی کار بکنه، یک آگهی میبینه که یک استودیو در هالیوود تصمیم داره یک فیلم وسترن بسازه به کارگردانی جان فورد و به یک کسی احتیاج داره که بتونه به زبان سرخپوستی شایان صحبت بکنه. همونجا آگهی رو ور میداره، به استودیو مراجعه میکنه، در صورتی که زبان شایانی نمیدونسته میره و تست میده و چنان مصمم یه سری کلمات و جملاتی رو ادا میکنه که هیچ مفهومی نداشته و اونا قبولش میکنن و این نقطه شروعی میشه برای آنتونی کوین.
جالبه.
اما یه افشاگری شده راجع به سریال سلطان شبان. اجازه بدین که من راجع به سلطان معذرت میخوام، راجع به هزار دستان من یه توضیح بدم. مرحوم حاتمی وقتی سریال سلطان صاحب قران رو مینویسه، هم پیش از انقلاب طرح مجموعه هزار دستان رو با نام اولیه جاده ابریشم یا راه ابریشم به تلویزیون ارائه میکنه و تلویزیون در پیش از انقلاب این رو قبول میکنه و محبته ای رو به این سریال اختصاص میدن در جاده کرج که الان معروف به شهرک غزالی.
بله.
آقای حاتمی همزمان وقتی مرحوم خاکدان شروع میکنه به دکور سازی زیر نظر آقای حاتمی، ایشون به فرانسه میره و در پاریس یک اتاق اجاره میکنه و چون عادت داشته موقع نوشتن دست تو موهاش میکرده، موهاشو میتراشه و شروع میکنه به نوشتن سریال هزار دستان یا جاده ابریشم.
ایرن هم ظاهرا ایرن هم خواننده قبل انقلاب توی این یه بخشش بازی کرده بوده، بازیگر قبل انقلاب توی یه بخشش بازی کرده و درش میارن و درسته؟
هم اون قسمت رو در میارن، هم قسمتایی که خانم زری خوشکام یا خانم زری حاتمی همسر آقای حاتمی بازی میکرده در میارن. آقای مشایخی و آقای انتظامی اخیرا گفتن که 11 ساعت از این سریال در زمان خودش سانسور میشه و به خاطر اعمال نظر اون دوره قصه فیلم هم در پایان تغییر میکنه و حاتمی مجبور میشه روز به روز بعضی وقتا، من شاهدم چون چند تا از دوستانمون مثل مرحوم والا مقام و من اون وقت در رادیو کار میکردم اینا دو این سریال بازی میکردن، حاتمی روز به روز و با اعمال نظری که میشد سکانس رو دست بازیگر رو میداده.
بسیار خوب، ممنون، متشکریم کامران عزیز، از تشکر میکنیم ازت. هفته دیگه میدونی که برنامه نداریم، پس بعد باید خدافظی کنیم تا هفته بعد، نه هفته بعدش، دوشنبه. قربونت برم، ممنونم، خدا حافظت.
آره که بحث افشاگری شد تاسم افشا کنم که این داشت آرتای ما هم سوید اینترنت خودش دیم کنه، اما پلنگ صورتی هم داشت خود شد این ریختی کاری که کس نشده شده نیشه زد بیا.
بله، اینم به حال نظر شماست، خیلی ممنون. بعد علی از کویت هم اسمس داد، فرشید نمیدونم هفته آینده بی پس فردا چیکار کنم، بر بچه های زیادی هم اسمس و ایمیل دادن، توی فیسبوک هم همینطور. بریم ببینیم که آرتای امروز چه کرده، چه گزارشی گرفته.
افشاگری همیشه یک دلیل مهم رأی آوردن کاندیداها محسوب میشه. آقای احمدی نژاد هم در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنای اصلی شعارهای انتخاباتیش افشاگری بود. گزارش امروز رو اختصاص دادم به تهمت‌ها، افتراها و افشاگری‌های محمود احمدی نژاد در انتخابات. طبق تحقیقاتی که کردم متوجه شدم که مشاور اصلی محمود احمدی نژاد یه آقایی با اسم مستعار سید کریم. آقای سید کریم سلام، من آرتام گزارشگر، باهاتون یه قرار مصاحبه گذاشته بودم.
یواش حرف بزن، در ذهنم تو که گفتم این مکالمه نباید ضبط شه، فهمیدی؟
بله بله، ضبط که من ضبط نمی‌کنم اینا اصلا، ولی
آفرین.
آره آره، ولی به خواسته شما اومدیم تو این قایق، من نمی‌دونم چرا وسط دریاچه ارم.
بله.
که حرفامون رو نتونن شنود کنن.
درسته.
دیگه یواش حرف زدن نداره که. بعد راستی این کله تمساح اینجا تو این دریاچه اومدی بیرون، مگه دریاچه ارم تمساح هم داره؟
بله، اولا تو جوونی نمی‌فهمی، ثانیاً بله.
بله یه ذره بلندتر اگه حرف بزنی من نمی
عرض کردم تو جوونی نمیفهمی، بعدش هم بله این بخش از دریاچه تمساح داره، خیلی هم دندوناشون تیزه. سالسن وزارت کشور به اون گندگیش موقع انتخابات پارسال بدون اینکه روحشون هم خبردار باشه داشت شنود کامل میشد، حالیته؟ بله، یعنی از موبایل کاملا محرمانه وزیر بگیر تا همه معاوناش. بله دیگه شنود توی جوجه که کاری نداره.
نه
زهر مارد. نه یعنی چی؟ بله گندش تازه در اومده.
نه این که خیلی بده.
خیلی بده یعنی چی؟ تو باید به این قدرت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی نظام افتخار کنی، توی دنیا بی‌نظیره. بگذریم حالا، به هر حال اینجا ممکنه زیر نظر باشیم، تابلو بازی در نیار.
خب شما این حرفایی رو که آقای احمدی نژاد موقع انتخابات درباره آقای هاشمی و میر حسین و خاتمی و کروبی بله. و ناطق نوریزت بهش گفته بودین؟ شما بهش گفته بودین؟
بله من گفته بودم بگه.
نه
بله.
خب اینا به نظرتون تهمت نبود؟
تهمت؟ چی میشه؟ میخواست رای بیاره. اگه با یه تهمت بتونی چند میلیون رای به دست بیاری خب چه عیبی داره؟
نه
بله.
چه منطق استواری.
بله.
اما شما این اطلاعات از کجا آورده بودین؟ منبعتون کجا بود؟
منبعم؟ خب من سوار تاکسی و مترو و اتوبوس شدم، هر چی مردم میگفتن و به عنوان اطلاعات و افشاگری به احمدی نژاد گفتم که علیه هاشمی و دیگران توی مناظره ها بگه.
نه.
بله.
یعنی همه شایعات بود؟
معلومه، اگه دلیل و مدرک داشتیم مگه احمدی نژاد آروم میشست؟ حتما تا حالا ازشون شکایت کرده بود و تا نمینداختشون زندون آروم نمیشد.
نه.
بله.
صحبت با شما خیلی خیلی از لحاظ تاریخی برای من ارزشمند بود.
نه. والا.
من دیگه از شما سوالی ندارم، بی زحمت سر این قایق رو کچ کنیم برگردیم دم اون ساحل، من برم پی کارم دیگه با عزتون.
نه
حالا
فکر میکنی توی حکومت‌های بسته کسی که اطلاعات محرمانه و سری داشته باشه چه عاقبتی پیدا میکنه؟
راستش چی بگم دیگه، حتما یه بلایی سرش میارن دیگه.
آها خب تو الان اطلاعات محرمانه و سری داری درسته؟ بله.
اطلاعات سری منظورتون چیه؟
خب تو الان یه چیزایی رو میدونی که نباید بدونی بچه.
خب خودتون به من گفتین دیگه.
خب تو پرسیدی، حالا هم باید هزینه فضولی تو بپردازی.
نه آقا بله. خیال دیگه، یه گپ زدیم و دیگه ما بریم پی کارمون و من دهنم هم ضمناً قرصه قرصه.
نه
والا
فکر کردی من ببوام؟ این میکروفونت از توی یقت زده بیرون.
چی؟
اینا
چی؟ ها جدی؟ کو؟ ها
ای بابا میکروفون به این گندگی؟
ای به این فرشید گفتم و من میکروفون مخفی لازم دارم، مجبور شدم برم این میکروفون هیئت رو قرض بگیرم بیام واسه این مصاحبه. نامستم این گوشکوب هم میبینه نمیشه قایمش کرد.
دیگه خیلی داری حرف میزنی. بپر تو آب بپر با شناور گردی. آها حالا شنا کن با شناور گرد.
شنا بلد نیستم من آقا. ببین دیدم تمساحه داره میاد دهنشو نگاه کن. اوه دندوناش با این تمساحه
حرف نباشه. جاسوس، جاسوس صهیونیسم.
من چی دارم تمساحه میاد برام میاد؟
آره
تمساحه خونه. شنا بلد نیستم خفه میشم من. تمساحه
بله. گزارش مهمی بود درباره منابع اطلاعاتی مناظره‌های انتخابات. فهمیدیم که تمام تهمت و افتراهای آقای احمدی نژاد به آقایون هاشمی و کروبی و خاتمی و میرحسین و ناطق نوری بر اساس شایعات و دروغ بوده. اما متاسفانه به خاطر این گزارش همکار عزیزمون آرتا، این جوان ناکام رو فکر کنم دیگه راستی راستی از دست دادیم، چون گویا این دفعه دیگه تمساح خوردش، کارش هم نمیشه کرد دیگه. فکر کنم یه هفته‌ای هم که ما نیستیم توی همون دریاچه بمونه و همه تمساح‌ها کاملا بخورنش. پس خدا حافظ آرتا.
خدا حافظ این شهر شب پای روش، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
تو این یه هفته که ما نیستیم خوش بگذرونین، جای ما رو خالی کنین، غصه نخورین. هفته بعد شنبه بر میگردیم توپ به توپ باز با رادیو پس فردا و همراهتون هستیم. ما میریم سفر عشق و حال. دمتون گرم، دوستتون دارم، میبوسمتون. قربون همتون.
خدا حافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم، خدا حافظ نگو وقتی تو هر جا باشی همراهاتم، تا اون گرمای خورشیدی که میری رو به خاموشی، نمیدونی چقدر سخته شب سرد فراموشی. شبی که پول بارت رو میونه گریه میبستی، یه احساسی به من میگفت هنوزم عاشقم هستی. خداحافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم. خداحافظ نگو وقتی تو هر جا باشی همراهت. چرا حالت پریشونه؟ چرا مایوس و دل سردی؟ خدا حافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگشت.
اخبار رادیو فردا.